بنفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که مبحث سوم یا چهارم در بحث علائم در بحث حقیقت و مجاز، مبحث علائم حقیقت و مجاز است. دیروز اشاره کردیم وقتی که روشن شد رابطه بین لفظ و معنا، هیچ معنای رابطه ذاتی نیست، لذا تارتن لفظ در معنا مع القرینه به کار می روید و گاهی هم لفظ در معنا بدون قرینه به کار می روید. آنجا که بدون قرینه لفظ ظهور در معنا داشته باشه گفته میشه علتش علقه وضعیه است، چون واضح لفظ رو در معنا وضع کرده است. خب حالا مواردی انسان مردد میشه این لفظ معنای موضوع آن لهش کدام است و معانی مجازیش کدام است؟ آیا طریق یا طرقی برای تشخیص معنای حقیقی از معانی مجازی وجود دارد یا وجود ندارد؟ دیروز گفتیم سه طریق گفته شده است تشخیص معنای حقیقی رو از معنای مجازی روشن میکنه. اولین طریق و اولین علامت گفته شده تبادر است. تبادر رو معنا میکنن، میگوین انسباق و پیشی گرفتن و خطور کردن معنا از لفظ بدون قرینه، یعنی در وهله اول که انسان شک میکنه معنای حقیقی این لفظ چیست، تا لفظ رو خطور داد به ذهن خودش اولین معنایی که بدون قرینه از این لفظ به ذهن انسان آمد میشه معنای حقیقی بلا قرینه. میگن دلیلش هم این است که اگر بدون قرینه معنای از لفظ به ذهن من خطور کرد، لا محال منحصرن مسیرش مسیر وضع است. یعنی اگر وضع نشده باشد برای این معنا که بدون قرینه این معنا از لفظ به ذهن من خطور نمی کنه، پس خطور این همین پیشی گرفتن، یعنی اولین معنایی که به ذهن خطور میکنه، یعنی از سایر معانی مقصود این. همین انسباق به ذهن، به ذهن آمدن همینه، جز این چیزی نیست. انسباق یعنی پیشی گرفتن، یعنی به ذهن آمدن. حالا تحلیلش میکنیم بعد. حالا میرسیم، باشه، به اشکالات هم میرسیم، صبر کنید. حالا این خلاصه این علامت اول که میگن تبادر علامت وضع است، علامت این است که معنای موضوع له این معناست و الا بدون قرینه به ذهن خطور نمی کرد. اینجا اشکالی مطرح شده است که صاحب کفایه هم در کفایه اشاره میکنه و هم صاحب کفایه و هم جمعی از محققین دیگه تلاش دارن از این اشکال جواب بدن. خلاصه اشکال این است که گفته میشود تبادر علامت وضع و علامت معنای حقیقی باشد مستلزم دور است و محال است. توضیح مطلب این که مستشکل میگه شما من جانب میخواید از تبادر معنا به ذهنتون به وضع برسید، علم پیدا کنید به وضع. من جانب آخر تا در مرحله پیشین شما علم به وضع نداشته باشید معنا به ذهن شما خطور نمی کنه. پس کن علم به وضع توقف پیدا کرد بر علم به وضع و هازا دورون ظاهر. از این اشکال عرض کردیم صاحب کفایه و جمعی از محققین خواستن جواب بدن. قبل از جواب صاحب کفایه مقدمه کوتاهی رو اشاره کنیم. کلمه علم اجمالی در اصطلاح علوم معنای مختلفی دارد. گاهی در علم اصول میگیم علم اجمالی در مقابل علم تفصیلی، سربسته یعنی علمی که متعلقش و اطرافش مردد است، این رو بهش میگیم علم اجمالی. یقین داره یا ظرف الف یا ظرف ب نجس است، این رو میگن علم اجمالی که متعلقش اطرافش مردد است. حالا این سربسته دیگه، اونقدر حرف داره و بحث داره که جای خودش. این اصطلاح علم اجمالی در علم اصوله. اصطلاح دوم در منطق، گاهی میگن علم اجمالی. علم اجمالی در منطق مقصود علم به نتیجه است که در کبرای قیاس متوی است، در کبرای قیاس وجود داره. مثلا در مثال معروف العالم متغیر و کل متغیر حادث، فالعالم حادث. علم به حدوث عالم تفصیلا، این علم به حدوث عالم در کبرای قیاس متوی است، مخفی است، پیچیده شده درش هست. یعنی وقتی ما گفتیم کل متغیر حادث، همه افراد متغیر رو شامل میشه، یکیش هم عالم. پس در منطق وقتی میگن علم اجمالی، یعنی علم به نتیجه که متویه در کبرای قیاس است. این مقصود علم اجمالی در منطق. اصطلاح سوم علم اجمالی در فلسفه، مبدع این اصطلاح ابن سیناست. ابن سینا میگه انسان در خزانه ذهنش هزاران علم داره که اینا در طبقه ای از ذهن وجود داره، و گاهی انسان از بسیاری از این علومش غافل است. با یک اشاره ممکنه توجه به بعضی از اینا پیدا کنه. مثلا الان بنده عرض میکنم مسجد جمکران، شما الان این هویت در خزانه ذهن شما بود، به مجردی که اشاره شد او غفلت زدوده شد. تفصیلا الان علم به مسجد جمکران، او صورت مسجد جمکران تو ذهن شما آمد. به اون علومی که در خزانه ذهن هر کسی با مستواهای علمیش وجود دارد و مورد غفلت تفصیلی است، به اونا میگن علم اجمالی ارتکازی در فلسفه. معنای اصطلاحی منطقی و فلسفیش هم نزدیک به همه، بلکه میشه گفت واحده. با این توضیح که در شکل اول منطقی که آیا منتج علم است یا نه، سه اشکال مهم وجود داره. دو اشکالش از فخر رازی است و یک اشکالم از فیلسوف اروپایی راسل. یکی از اشکالات فخر رازی اشکال دور بر نتیجه در شکل اول است، انتاج شکل اول. منطقی ها اشکال دور رو بر شکل اول توسط فخر رازی با تمسک به علم اجمالی ارتکازی پاسخ میدن. صاحب کفایه از این پاسخ فلاسفه و مناطقه در پاسخ از اشکال دور بر شکل اول آمده در بحث تبادر و اشکال دور بر شکل اول اشکال دور در بحث تبادر استفاده کرد. به این بیان مرحوم آخون می فرمایند اشکال دور مرتفع است، به خاطر این که قبل از تبادر درست علم به وضع هست، ولی علم اجمالی ارتکازی است در خزانه نفس. پس قبل از تبادر ما یک علم اجمالی داریم، بعد تبادر اون چی که پیدا می شود علم تفصیلیست به وضع، و این دو فردند با هم اختلاف دارند، لذا موقوف و موقوف علیه متحد نیستن که دور پیش بیاد. قبل تبادر علم اجمالیه، ما علوم مختلف میلیون ها، صدها میلیون، دهها میلیون، هر کسی طبق اون استعدادش، مطالعاتش، تلاشهای خودش علم اجمالی مرتکز در خزانه ذهنش داره، اون علم اجمالیه. به مجردی که کلمه اسد رو به ذهن خطور دادی، علم به این معنا پیدا کردی که حیوان مفترس است، این شد علم تفصیلی به این معنا. پس هم برای اهل لسان هم ممکنه مشکل داشته باشه. حالا تا ببینیم
که داره، ولی میخوام این دور شما برای اهل لسان خوبه.
حالا صبر کنید تا ببینیم مثلا خوبه یا نه، قبول داریم یا نه. اصلا ببینیم مثلا این فایده داره، اصلا تبادر چیزی اینجوری داریم یا باید یه چیزای دیگه بهش اضافه کرد تا بعد. حالا میگیم، صبر کنید باشه. خب این خلاصه کلام صاحب کفایه که فرمودن علم قبلی ما علم اجمالی ارتکازی است، علم بعدی ما علم تفصیلی است، موقوف غیر موقوف علیه است، فلا دوره. عرض میکنیم که این تحلیل به نظر ما نمیتونه پاسخ دور رو بده و نمیتونه اشکال رو برطرف کنه. والوجه فی این است که این علم اجمالی ارتکازی رو که در خزانه ذهن ما به تعبیر آقایان هست ما تحلیل کنیم چیه؟ آیا اون علم اجمالی ارتکازی که در خزانه ذهن انسان شکل گرفته است به جز علوم تفصیلی مختلف است که تک تک به ذهن ما آمده است، ما اینها رو در یک محلی در ذهنمون محفوظ نگه داشته ایم ثم غفلت کرده ایم؟ آیا چیزی هست جز این؟ یعنی مسجد جمکران رفته است، یک صورتی از مسجد جمکران فی ذهنی محفوظ مانده است، الان غفل عنه، به زیارت عتبات عالیات رزقنا الله مرات و مرات رفته است، صورت ذهنیه تفصیلیه از هر کدام در ذهن او وجود گرفته است، و ها کسا. مورد دوم، سوم، دهم، صدم، هزارم، ده هزارم، یک میلیونم و امثال اینها. ثم غفل عن، بعد غافل شده. الان همه بحث این است که الان با خطور به ذهن چی حاصل میشه؟ اون چه حاصل میشه؟ رفع غفلت از اون علم تفصیلی است و نه چیز دیگر.
باشه، از ناتمامی کفایت میکنه برای دور چیز بشه از بین بره.
اصلا تغایر نیست، غفلت عارض شده، ما همون رو دوباره میفهمیم.
همین مقدار که اجمالی پیدا کرده، همین مقدار
کدوم اجمال؟ اصلا تفصیل بوده، غفلت عارض شده.
غفلته باعث میشه مجمل بشه.
غفلت با اصلا غفلت باعث اجمال نشده، غفلت باعث شده الان غطا بر روی همون علم تفصیلی شه. عجب که دو تا علم بشود. یک علمه، چون اصلا همان است، چیزی جز آن نیست، تموم شد. حالا یکی یکی، خب مطلب شما رو که گرفتیم، شما چی میفرمایید؟ حالا اون اشکال دومه، صبر کنید، اون اشکال دومه میرسیم بهش. فعلا ببینیم تغایر هست واقعا، یعنی یک معلومه به اجمال داریم که متغایر با اینه، ثم معلومه به تفصیل داریم، یا نه اون معلومه به اجمال ها همان معلومه های به تفصیلا غفلنا عن. غفلنا عن اگه قبول دارن یکیه،
ولی همین مقدار تغایر اجمال و تفصیل،
اصلا تغایر اجمال و تفصیل نیست شیخنا، غفلته، نه تغایر اجمال و تفصیل. ببینید در بحث علم اجمالی در اصول، بله اطراف متعدد متغیره، توضیح میدیم. علم از امور تعلقیه ذات الاضافه است، بعدم توضیح بیشتر میدیم، اشاره میکنیم. اگه تغایر باشه، یا باید احد المتعلقین یا کل المتعلقین، اون کسی که علم تفصیلی داره یا اون کسی که علم داره یا متعلقش تغایر داشته باشه، و الا اگه تغایر نداشته باشه معلوم همان معلوم است. فرض این است ما قطعاتی مواردی از علوم تفصیلی رو هی تو ذهنمون گذاشتیم، ثم غفلنا، ما غفلت کردیم. الان تا گفته میشه مسجد جمکران، بلافاصله اون صورت میاد به ذهن، چیزی جز همون صورت متنیه در ذهن نیست، غفلت است از اون صورت. ثم الان توجه نایله، نتیجه این که حالا
فرضم این رو قبول کنیم، باز این اشکالی را وارد میکنم، چون حتی وقت برا همینه، ما تو وقتی دوباره علامت وقت میگردیم، یعنی داریم توی اهل اون لسانیم، اونتا الان میخواد توی فرهنگ لغت معنای اون کشف کنیم.
اگه فرهنگ لغت بود دیگه تبادر نیست.
نه.
خود فرهنگ. آفرین. پس یه فرهنگ لغت تو ذهن ما مکتوبه. الان غفلت داریم که اونجا چی نوشتیم. وقتی توجه میکنیم میبینیم اون نوشتیم. پس اون همان است. چیزی جز اون نیست، میشه این همان، این همان. لذا اصلا علم اجمالی غلطه اینجا گفتن، اینجا غفلته. بله اگر علم اجمالی یعنی اجمالا میدانم من 10 میلیون معلومه دارم، اگر علم اجمالی اینه، میدونم 10 میلیون معلومه دارم، اما تا خطور ندم به ذهنم کدوم یکی از اوناست نمیتونم. بسیار خوب، همون ارتکازات تهنشین شده یه حاصله از علوم تفصیلی مختلف است، چیزی جز اونا نیست. اگر تفصیلی نباشد وقت این تفصیلی از کجا پیدا شد؟ یعنی شما تا دیروز مردد بودید بین این که صاحب کتاب بینوایان ویکتور هوگویه یا نمیدونم خالد محمد خالد مصریه. اگه این تردید برای شما بوده در خزانه ذهنتون، الان توجه کردید از کجا علم پیدا میکنید ویکتور هوگویه نه خالد محمد خالده؟
غلط رفتن میشه.
خب مثالای واقعیش بریم سر مثالای واقعی. تا شما علم به وضع نداشته باشید قبلا و این رو در خزانه ذهنتون مستتر نکنید، نگذارید تا قبلا از راهی شما این نتیجه رو نگرفته باشید که موضوع لاعصب حیوان مفترس است، الان هر چی به ذهنتون فشار بیارید، خطور بدید اسد رو، میتونید به حیوان مفترس برسید.
اگر ناشی از یک استعمال باشه و خب این یه نه علم تفصیلی مراجعه به لغت نه، نه خود معمول ناشی از اهل زبان بودن،
کثرت استعمالات تا به این نتیجه نرسد در ذهن شما که پس بلاقرینه میشود اسد رو در این معنا استعمال کرد، خطور بعدی به ذهن نمی آید. حالا صبر کنید، نتیجه این که به نظر ما این بیان نمیتونه مشکل رو برطرف کنه. موقوف عین موقوفان علیه هست. نهایت شما غفلت داشتید از این مسئله، رفع غفلت شد، توجه کردید به همون معنای مرتکز در ذهنتون، فهازا خوبه، این همان است و غیر او نیست، لذا دور ثابته. دقت کنید، جمعی از محققین که توجه به این اشکال داشتن خواستن به شکل دیگه از این اشکال دور جواب بدن. یکی از آقایانی که توجه داشته اشکال وارده و با یه حرف صاحب کفایه جواب داده نمیشه، مرحوم عاشق هادی تهرانی است در کتاب المحجه. ایشون جوابی رو از اشکال مطرح میکنن برای این که دور رو برطرف کنن. خلاصه پاسخ ایشون این است که همه تلاش این علم به وضع رو قبل از تبادر با بعد از تبادر دو تا قرار بدن، اثنینیت باشه، عینیت نباشه، یکی نباشه. صاحب محجه میگوید علم به وضع که قبل از تبادر موجود است شرط حصول تبادر است. ما قبول داریم شرط حصول تبادر علم به وضع است، ولی مقتضی تبادر وضع واضع است. پس وضع واضع مقتضی تبادره، علم به وضع شرط تبادره. تا علم به وضع نداشته باشه انسان معنا از لفظ به ذهنش تبادر نمی کنه. لذا ایشون می فرماین آن چه که علم به وضع بعد از تبادر متوقف بر اوست وضع واضعه، چون مقتضی اونه. علم به وضع شرطه و اینجا آنچه که علم به وضع متوقف بر اوست مقتضیه که وضع واضعه، به شرط چکار داریم؟ لذا میتونیم اینجوری بگیم العلم بالوضع متوقف على الوضع، شرطش علم به وضع. محقق اصفهانی پاسخ میدن به همین مطلب صاحب محجه توجه داره ایشون. ایشون میفرماین آقا این چه حرفیه میزنی؟ مگه این حرف گفتنیه؟ علت سروکن داره، شرط، مقتضی، عدم المانع، و معلول متوقف بر علت تامه است با همه ارکانش. مگه میتونید شما بگید یک معلول متوقف بر مقتضی است اما متوقف بر شرط و عدم المانع نیست. این مگه قابل گفتنه؟ معلول متوقف بر سه رکنه. بسیار خوب، شما اینجوری تحلیل میکنید، میگویید آقا یک وضع داریم، وضع واضحه، دوم علم به وضع داریم، بعدن تبادر پیدا میشه، بعد از تبادرم علم به وضع. شما میگید علم به وضع بعدی متوقف بر وضع واضح است، متوقف بر علم به وضع نیست. معناش اینه معلول متوقف بر شرط نیست، در قسمتی از علت تامه متوقف نیست. این حرف قابل گفتن نیست. معلول متوقف بر علت تامه است با هر سه رکنش، لذا لا محاله. علم به وضع بازم میشه متوقف بر علم به وضع، و هازا دورم ظاهر للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
علت داریم حقیقت موضوعه، علت موجد ایجاد کننده نیست. اونجا مقتضی نیاز شرط و اینها محقق باشه، همین که محقق موضوع محقق باشد کفایت میکنه، اونا مانع میشن، اونا باید ثابت بشه هستن.
امروز ما یه مهمانی داریم، اونمون که باید سوت بریم برسیم. بله
بچه‌ها، دوره توی بحث ارکان عوامل.